میشه به هر شکلی که شما تصمیم گرفته باشید که اون رو عرضه کنید. به نظر من یکی از ثروتسازترین بخش‌های حوزه کشاورزی گل سرخ.
گلستانه یک مجله رادیوییه که هدفش رونق فعالیت‌های مرتبط با پرورش گل و گیاهه. گلستانه از ظرفیت‌های داخلی برای پرورش و تولید گل و گیاه در کشور با شما صحبت می‌کنه. گلستان است روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
متشکرم آقای دکتر ایرج رستگار که همراهی کردید با برنامه گلستانه تا اکنون.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
چه فراوری هایی از گل محمدی میشه کرد که پول سازه؟
خب فراوری یه سنت دیگه است. شما اول کاشت میکنید، بعد اینو میفروشید، یه دین از شما میخرن گل تر رو، تبدیل به فاز سوم میشه، اسانس، ازش اسانس تولید میکنن. این اسانس در اختیار اون گروه فراوری که در حقیقت محصول نهایی رو تولید میکنن قرار میگیره و اون افراد که میتونه هم در صنایع دارویی غذایی آرایشی بهداشتی باشه ازش میتونن در صنایع عطر و کلون استفاده کنن، در صنایع دارویی استفاده کنن که اونها زیرشاخه‌های خاص خودشو داره. عرض میکنم این حوزه ایست که هر کس بخشی از این سهم کاری رو که کرده دریافت میکنه و اگر فردی باشه یا سازمانی باشه یا تعاونی باشه که بتونه چهار مرحله رو ایجاد کنه، خب قطعا سوداوریش بهتره. شما حساب کنید یه هکتار زمین دارید، این زمین شما در سر و شیبی قرار، یعنی زمین شیب داره،
بله،
میوه نمیتونید توش بکارید، هر محصولی رو نمیتونید بکارید، محدوده. اما گل محمدی میکارید، دقت کنید، گل محمدی در جایی میکارید که آبم کم دارید چون مقاوم به کمابیه، زمینش هم نمیتونی خونه بسازی، نمیتونی بفروشی، نمیتونی بگیری چون تو ارزی شیب داره. ولی اگه گل محمدی بکاری، هکتارش اگر گل سالم سازی شده و با اصالت باشه که تناژ بالا بده، اون نتیجهش میشه که شما بتونید حداقل ماهی 50 میلیون تومان برداشت کنید. یعنی تو این زمان میتونید کار کرد اقتصادی داشته.
این گل سالم سازی شده چه گلیه؟
ببینید متوسط برداشت ایران 1.2-1.8 تن در هکتاره.
صحیح.
یعنی در یه هکتار شما 1.2 تن یا 1.8 تن در هکتار برداشت میکنید.
صحیح.
اما در حالی که بلغاری یا اون ترکیه از بین این رو چیزی حدود 6 تن تا 10 تن برداشت میکنه، حداقل 3 برابر ما. چون اون از روش پاجوش که ما تو کشورمون استفاده میکنیم استفاده نمیکنه. یعنی نهال خوب میکاره. ما در آزمایشگاه تو صنعت بیوتکنولوژی از یک سلول گیاه اون ژنوتیپ برتر گل محمدی، گل محمدی 72 تا ژنوتیپ داره، ما برترین ژنوتیپشون که قدرت اسانس داره اون رو میگیریم، تکثیرش میکنیم به میلیون، در اختیار کشاورزان قرار میدیم. این شما تفاوتش با اون روش قبل اینه که توناژ شما رو به نفع قابل توجهی تا 3 برابر افزایش میده. نکته دوم، شما چون ریشه داره ناگیرایی صفره، اصلا گیاه از بین نمیره، ریشه داره ناگیرایی نداره، آرودگی رو منتقل نمیکنه، رشد رویشیش تا 2 برابر نسبت به روش های سنتی است. یعنی شما وقتی که گیاه که حاصل از کشت بافت است که توسط مرکز بیوتکنولوژی استفاده میشه رو استفاده میکنید، دارید کمک میکنید به اینکه محصول بیشتری رو دریافت کنید، محصول سالمتر، و اسانسی رو که از اون میگیرید اسانس گران قیمتتر هست.
یعنی میتونیم بگیم که از نظر بو، ارزش و ماندگاری گلهایی که در آزمایشگاه تولید میشه بیشتره.
دقیقاً. چرا؟ به خاطر اینکه شما 70 تا ژنوتیپ دارید تو روش‌های سنتی، چون نمیتونن تشخیص بدن جمع میکنن میبرن تو یه زمین، ولی اینجا ما یه دونه گل که ژنوتیپ برتر اسانس بیشتری رو داره میبریم، بوی خوشتر، البته ما منظورمون اسانسه که بعدا بتونیم ازش اسانس بگیریم، اسانس بیشتری داره، کارآمدی اقتصادی بیشتری داره، در هکتار گل بیشتری رو به ما میده.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایرج رستگار که همراهی کردید با برنامه گلستانه تا اکنون.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
من یادآوری کنم خدمت شنوندگان عزیز که آقای دکتر ایرج رستگار مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه گل و گیاه زینتی هستند.
یا بنگر در این رؤیا صفای جنگل و دریا، تماشا کن رخ مهتاب، ببین آرامش گلها. گلستانه.
داوود رشیدی هستم، کارشناس باغبانی سازمان جات کشاورزی مازندران. در این برنامه در خصوص نگهداری گل آپارتمانی به نام بگونیا میخواستم برای شما صحبت داشته باشم. گل بگونیا در ارقام مختلف توی منازل دیده میشه و در گلفروشی ها هم وجود داره، که بگونیای رکس، بگونیای بحری، بگونیای عروس، این نام های مختلفی هست که ما توی گلفروشی ها و گلخونه ها و منازل از بگونیا داریم و ارقام و اشکال مختلفی هستن. این گیاه بسیار زیبا در آپارتمان به راحتی نگهداری میشه به شرط اینکه نکات زیر رو در وارد اون رعایت کنیم. اولا نوره، نور طبیعی کنار پنجره نور مطلوب برای این گیاه هست و در معرض تابش مستقیم آفتاب نباید قرار بگیره. دما، حداقل دما در حرارت برای به صدا بگونیا 13 درجه سانتیگراد در زمستان و حداکثر دمایی که میتونه تحمل داشته باشه تا 30 درجه است و مطلوب ترین دما برای اون 20 تا 24 درجه است که ما میتونیم برایش داشته باشیم تو آپارتمان. آبیاری هم در تابستان هفته 2 بار و در زمستان هر 10 روز 1 بار ما اگر بگونی را آبیاری کنیم بهترین شکل آبیاری است که آبم باید آب سبک و فاقد املاح باشه و از آبای سنگین و دارای املاح برای بگونی استفاده نکنیم، چون توی بگونی ایجاد نوک سوختگی های روی بگونی ها ایجاد میشه که اون بیشتر بر اساس املاح آب است. رطوبت در تابستان هر 4 روز یک بار برگ های بگونیا رو با آب سبک غبار پاشی بفرمایید و این آب با دفن آب باران یا آب تصفیه شده باشه، چون آبای به اصطلاح سنگین باعث ایجاد لکه روی گیاه میشه. تغذیه هم هر 2 هفته یک بار از کودهای مایع یا جامد، چه کود کامل توی به اصطلاح بازار هست استفاده کنید که کود فقط کودی باشه که شناسنامه داشته باشه و تمام موارد رو روش درج شده باشه و از کودهایی که بدون شناسنامه هست استفاده نکنید، چون این کودها احتمال داره که اصلا به گیاه صدمه بزنه. خاک مناسب خاک مخلوطی از کوکوپیت، پرلیت و پیتماس هست که بهترین خاک میتونه باشه به نسبت مساوی. سعی کنید که گلدان به گلدان، یعنی سایز به سایز استفاده کنید. یه دفعه کوچیکو توی یه گلدان بزرگ اگه بذارین، این رشدشو متوقف میکنه و نمیذاره که اون رشدی که باید داشته باشه رو داشته باشه. و سعی کنید از گلدانهایی استفاده کنید که به صورت زهکش خوبی داشته باشه و بتونه تغذیه خاک رو انجام بده. تمیز کردن برگ هم که هفته یک بار اگه برگاشو با آب تصفیه شده تمیز کنید و با اسفنج ریخت بکشین، خیلی باعث میشه که تنفس گیاه بهتر بشه. تکثیر بگونیا که از تقسیم بوته، یعنی تقسیم ریشه و تکثیر از طریق برگ هم انجام میشه، یعنی قلمه برگ و یا قلمه برگ ساقه‌دار، از این سه روش ما میتونیم اون رو تکثیر کنیم و تعدادش رو زیاد کنیم. حالا اگر در منزل شما دیدین که به اصطلاح یک سفیدک های روش ایجاد شده، این نشانه اینه که گیاه شما شپشک بهش حمله کرده و باید از سمای حشره کش برای دفع اونها استفاده کنید. اگر برگ ها کمرک و پشت برگ ها حالت تار عنکبوت ظاهر شده، این نشانه اینه که تنه قرمز به این گیاه حمله کرده و باید از سموم تنه کش برای مبارزه با اون استفاده کنید تا گیاه شما همیشه سالم و شاداب باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
شما شنونده برنامه گلستانه از رادیو اقتصاد هستید. از گل و گیاه صحبت شد، بد نیست من از گل پامچال بگم. گل پامچال بسیار زیباست، بیشتر مناسب باغچه است و میتونه شما را از خواص دارویی زیادی بهره‌مند کنه. هفته یک بار بهش آب بدید، اما خاکش رو غنی کنید تا بتونه حسابی رشد کنه. گل پامچال برای حساسیت‌های پوستی بسیار مناسبه. این گل بسیار عجیبه، چون تمام قسمت‌های اون قابلیت خورده شدن داره، از ریشه تا برگ ها، همه و همه. اما آویشن، آویشن در مقابل گرما و کم آبی بسیار مقاومه و عطر فوق‌العاده‌ای به فضای خونتون میده. اگر هم در باغچه خونتون بکارید که چه بهتر، خیلی بهتر رشد میکنه و هم خیلی به زیبایی اون فضا کمک میکنه. و گیاه بومادران رو چقدر شما میشناسید؟ این گیاه یکی از درمانهای سنتی برای آفتاب سوختگیه. پس میشه فهمید که بومادران چقدر در برابر آفتاب و نور اون مقاومه. این گل زیبا با رنگ دوست داشتنیش معمولاً به صورت دسته‌ای رشد میکنه و خواص دارویی و درمانی دیگه هم داره که پیشنهاد میکنیم در موردش مطالعه بفرمایید تا بریم سراغ معرفی گلهای آپارتمانی دیگه در برنامه‌های آینده. شما شنونده برنامه گلستانه از رادیو اقتصاد هستید. خب آقای دکتر رستگار، به هر حال ما در رادیو اقتصاد فعالیت میکنیم و بیشتر نگاه اقتصادی به مسائل داریم. غیر از تولید نهال، محصول، صنایع فراوری، میتونه راهکارهای دیگه ای گل و گیاه برای اقتصاد کشور ما داشته باشه؟
اگر منظورتون گل محمدی است؟
بله، گل محمدی که صحبت کردید.
بله، عرضم حضور با سادتون یکی از کارکردهای بسیار اقتصادی که گل محمدی و یا گل سرخ و یا هر نامی که در کشورهای مختلف از آن یاد میکنن، در فصل بهار جشنواره های گل است.
بله،
جشنواره های گل در کشورهای امروز خصوصا البته در کشور ما هست، ولی پولسازترین اونها رو شما در کشور بلغارستان، در کشور ترکیه، در کشور فرانسه میبینید. تورهای مختلفی برای این جشنواره ها حضور پیدا میکنند و کارآمدی های اقتصادی فوق العاده زیادی رو داره. من به جرئت میتونم بگم بلیت هتل گران قیمت ترینش زمانی است که جشنواره های گل و جشنواره گل، خصوصا جشنواره گل سرخ است.
درست.
به جهت اینکه یک ماه زمان میبره و میتواند کارآمدی بسیار مطلوبی رو داشته باشه.
کسی که گل محمدی میکارن دغدغه فروش نهاد داشته باشن؟
اصلی ترین عنصری که باید انتخاب کنیم اینه که اگر تولید کردیم بازار فروش دارد. این بازار یک بازار تشنه رو به تزایده، یعنی کاهش پیدا نمی کند، هیچ سالانه افزایش پیدا می کند. وقتی من از بازار صحبت می کنم منظورم بازار جهانی است.
درست.
یعنی شما در یک بازار جهانی باید اون بازار جهانی رو بیابید و وارد اون بازار جهانی شوید. یک بخش این بازاریابی است، یک بخش دیگه این بازارسازی است. یعنی کسانی که می خوان به صورت هکتارهای بزرگ کار بکنن، اگر سراغ بازارسازی هم بروند، اون ارزش اقتصادی خیلی زیادی داره. به نظر من امروز روز در کشور ما متاسفانه ظرفیت استفاده از گل محمدی وجود دارد، اما بازارسازی لازم صورت نمیگیره. بنده خدایی ایشون کار کفش میکرد، تولید کفش داشت.
بله.
و یه بازاریابش رو میفرسته، میگه برو در یکی از کشورهای آفریقایی شما میتونی مشتری پیدا کنی. این میرود و بعد از یک مدت برمیگرده، اگه ماموریت یک ماهه بوده یه هفته برمیگرده، میگه آقای رئیس من برگشتم، به جهت اینکه از اونجا کسی کفش نمیپوشه، همه پابرهنن. مدیر اونجا بعد از یک مدت فرد دیگری رو راهی میکنه، بازاریاب دیگری رو. او میرود یک ماه میمونه، تماس میگیره با آقای رئیس، میگه میشود من یک ماه دیگه اینجا بمونم؟ میگه چرا؟ میگه من یه بازار بزرگ کفش پیدا کردم، اینجا کسی کفش نمیپوشه. ببینید، ما میتونیم استانس رو بگیریم، تمامی این کارخانجاتی که امروز روز تو کشور ما دارن کار میکنن، صنایع آرایشی، صنایع بهداشتی، صنایع غذایی، میتونن از اسانس گل محمدی و برندهای جدید، یعنی من و این فقط تفکر، این ایده است، این ایده رو بگیرن و توی محصولاتی که استفاده میکنن از اسانس گل محمدی استفاده کنن با رایحه بسیار دلنشینی که داره. یعنی که شما یه بازارسازی بزرگ کردید.
درسته. شما در مورد بازار جهانی صحبت فرمودید. الان کشورهای منطقه در زمینه کاشت گل محمدی چقدر موفق بودن؟ آیا از ما پیشی گرفتن؟
ما بزرگترین تولید کننده گل محمدی در جهانیم. 17000 هکتار. ترکیه 3000 هکتار داره، بلغارستان 3000 هکتار. اونها با اون 3000 هکتارشون چه به لحاظ صنایع فراوری، چه به لحاظ حجم تولید از ما جلوترن. اما این در ارتباط با اونهایی که شاید دهه‌های گذشته کار رو 100 سال گذشته شروع کردن. اما کشورهایی که جدید، افغانستان یه حجم قابل توجهی کار رو شروع کرده، به گونه که طی 8 سال گذشته با ایجاد کارخونه‌های اسانس تا محصولش رو به امارات داره صادر می‌کنه در حال حاضر.
بله.
و یا کشورهایی مثل هند تغییر الگوی کشت داده و آنچه را که در منطقه می‌بینم گرایش قابل توجه به کشت گل محمدی، یکی از دلایل اون تکرار می‌کنم نیاز آبی پایینش است. بازار فروش پایدار و نکته دیگه هزینه تولید کم آن است.
چرا پس ما ضعف داریم در این زمینه که کشورهای دیگه از ما جلو افتادن؟ چه ضعفی است؟ چه مشکلی هست؟ چه چالشی است؟ بله بفرمایید.
اجازه بگید.
حالا در خصوص یک تولید کننده بفرمایید.
خب من میگم آگاهی.
آگاهی. بیشتر
اجازه بدید بگم فقط آگاهی. ما هر وقت که آگاهی رو افزایش بدهیم کمک میکنیم به اینکه تولید بیشتری رو خواهیم داشت. من اجازه بدید به همین واژه بسنده کنم و تاکید کنم که هممیهنان ما تفاوت بین یک گل محمدی به روش سنتی پاجوش رو با یک روش گل محمدی کشت بافتی اصلاح شده سلامت که دولت حمایتگر اون هست رو پیجو بشن، بعد خودشان در میابند که چه مسیری رو انتخاب بکنن و کارآمدی های اقتصادیش انشالله که برای همه خوب باشه. و اون جمله‌ای که همکار خوب شما در گزارش عنوان فرمودند که هر آن کسانی که با گل هستند جیب هایشان نیست پول است، یا گل است
جیب هایشان پول است،
جیب هایشان پول است،
اون کسی که با گل جیبشان پر پوله،
آن کسی که با گل جیبشان پر پوله.
بله،
انشالله که همین گونه باشه.
خب خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ایرج رستگار، مدیر عامل یک از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه گل و گیاه زینتی که قبول دعوت کردید. از شما سپاسگزارم. امیدوارم در برنامه‌های آتی باز هم شما رو ببینیم و اطلاعات بیشتر از شما کسب کنیم. سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. منم خداحافظی می‌کنم از شما و شنوندگان خوبتون.
متشکرم. عزیز، برنامه گلستانه این هفته رو شنیدید. در مورد گیاهان دارویی و زینتی صحبت کردیم، از جمله گلها، از اینکه ارزش اقتصادیش به چه میزانه، چه محصولاتی از گل به دست میاد به خصوص گل محمدی، و اینکه غیر از تولید نهال و محصول صنایع فراوری آیا راهکارهای دیگه میشه از گل و گیاه برای اقتصاد پیدا کرد یا نه، و مطالب دیگه. از همه شما ممنونم که شنونده برنامه گلستانه این هفته بودید. انشالله تا هفته آینده، خدا نگهدارتون.
صبح شما بزرگواران به خیر و نیکی انشالله. یک بار دیگه سفید و تمیز از سالنامه زندگی زمستانه آغاز شده و ما در کنار شما بودیم و هستیم و خواهیم بود انشالله. امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از ساعت 6 بامداد تا ساعت 4 در بخش اول برنامه ها در خدمت شماست. اگر برنامه مورد توجهتون قرار گرفت و دوست داشتید اون رو مجدداً بشنوید، حتما سری به نشانی اینترنتی ما بزنید به آدرس radioiqtesad.irib.ir. اگر بخوایم در خودمون تغییرهای بنیادی ایجاد کنیم، کافیه به جای اینکه انرژیمون رو صرف جنگیدن با عادتهای قدیمی کنیم، صرف ساختن عادتهای مفید و جدید کنیم. اگر دوست داری موفق بشی، دقیقاً همون کاری رو بکن که فکر میکنی نمیتونی انجامش بدی. رویاهای بزرگ شروعهای کوچکی دارن. بزرگ فکر کن و کوچک شروع کن.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسانیم
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوییم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی
همزمان با 14 جشنواره بین المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ABU و مراکز دانشگاهی برگزار می کند. 6 اجلاس جهانی صدا با محورهای رادیو در عصر شبکه، رادیو و آینده پژوهی، رادیو و نوآوری در برنامه سازی، رادیو و اقتصاد، رادیو و فرهنگ، رادیو و جامعه. متقاضیان می توانند تا تاریخ 10 اسفند ماه 1397 مقالات خود را از طریق سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir ارسال نمایند. ارائه گواهی پذیرش مقالات، گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی با حضور مدرسان بین‌المللی و چاپ مقالات برگزیده در مجله‌های علمی پژوهشی از مزایای شرکت در اجلاس جهانی صدا می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir مراجعه فرمایید. رادیو چشمانداز آینده و تولید در فضای میان رسانه‌ای. کمیته اطلاع رسانی جشنواره بین المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا.
سرام آرا، تولید کننده کاشی و سرامیک، با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. سرام آرا، آمیزه از تکنیک، هنر و نوآوری.